أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینطور که عرض شد در مسئله سه قول ها، یه قول که مشهور فقها ها دارن این که در ناحیه عقل از 5 دراهم کمتر نمیشه داد به فقیر، و قول دوم این که از 1 درهم کمتر نمیشه داد. قول سوم این که نه، حدی نداره، و این روایات حمله بر استحباب بکن. اینجا عرض کردیم که مسئله به فرمایش مرحوم آیت الله بوجردی از اصول متلقاته. اگه کسی اصول متلقاتی باشه مثل ایشون که مشربش بود، همه کتب قدما تقریبا متعرض مسئله شدن و 5 دراهم رو گفتن. حتی سید مرتضی هم در کتاب انتصارش باز 5 دراهم داشت و ادعای اجماع کرده. پس ظاهر کلمات قدما، مشهور قدما، تعین این معناست که از 5 دراهم کمتر نمیشد، و یدل برش صحیحه ابی ولاد و او روایت ابن بکیر و معاویه ابن عمار، و اون دو روایت هم انصافا ظاهرشون تعینه. یک کدوم داشت لا یعطا که گفتیم ظهور داره، او یکی دیگه میگه لا یجوز، و یه اظهره. و من به ذهنم آمد که در این مسئله قاعدتاً باید مرحوم آیت الله بوجردی احتیاط وجوبی اقلن داشته باشه رو همون سبک ایشون. مراجعه کردم به حاشیه ایشون، دیدم بله ایشون لازم میدونه. ایشون حالا این سبک من بارها عرض کردم، این خودش حالا یه روشیست در فقه. ایشون میفرمودن که همینطور که شیخ در اول مبسوط فرمودن، اصحاب ما رضوان الله علیهم بناشون بر این بودست که مسائلی که از معصومین سلام الله علیهم بهشون رسیده است، اینو بدون تغییر عبارات در کتاباشون ذکر بکنن، و اگه تفریعاتی داشتن در این کتاب ها ذکر نمی کردن، بلکه همون اصولی که متلقات از معصومین ذکر می کردن. و بعد در اول مبسوط شیخ می گفت و کنتو علا قدیم الوقت، منم نهایه رو بر همون سبک نوشتم. بنابراین مقنع صدوق و نهایه شیخ و مقنعه مفید و مهذب ابن براج و مثلا فقه الرضام اگر بگیم رساله علی ابن باب بیهست، یه همون سبک میشه. بله کافی عب صلاح و اینا کتاب هاییست که وضع شده برای نقل اصول متلقا، که اینا به قدر مقید بودن حتی عبارات هم تغییر نمیدادن. و بعد ایشون بفرمود اگه یه مسئله ای در این کتاب ها باشه، حتی در یکیش اگه باشه، ما میفهمیم یه روایتی به این مضمون ها ولو به ما نرسیده باشه، و اگر چنونچه در اکثر این کتب باشه، این شهرت و این شهرت فتوایی رو ایشون حجت میدونست در اینجا. اجماع نمیخوایم شهرت، منتها شهرت در این سنخ مسائل. بله وقت بعد شیخ می فرماد در اول مبسوط، منم کتاب نهایه رو به همون سبک نوشتم. بعد دیدم اهل سنت اشکال میکنن، میگن شیعه ها اهل اجتهاد و استنباط نیستن، اینا توجه نداشتن که ما میخوایم اون اصول معصوره از معصومین را دست نخورده سینه به سینه به بعدی ها برسونیم. من برای اینکه بفهمونم که نه ما هم میتونیم تفریعاتو بیاریم، وقت کتاب مبسوط را نوشتم برای تفریعات. پس بنابراین مسائل فقه دو دسته است. یه سن اون اصول معصور است که یدم به ید رسیده، در اونها شهرتش هم ایشون میفرمود حجته ولو اصلا روایت بر طبقش نباشه. یه سنخ مسائلی داریم که فقها نشستن خودشون از شکم اون اصول استنباط کردن، مسائل تفریعی. اینجور مسائل اجماعش هم حجت نی، مثل اجماع در مسائل عقلی میمونه که حجت نی. اون وقت روی سبک ایشون این مسئله تقریبا از اصول متلقاته. یعنی شما کتب قدما رو که باز کنی، این که ما اول عنایت داشتیم بخونیم، کتب قدما رو که باز بکنی همه خمسه دراهم رو گفتن، که اگه ما فرض روایت هم نداشتیم ایشون مطمئن میشد. بنابراین ایشون رو سبک خودش در حاشیه عروه نوشتن لا یترک به عدم نقصان ان خمست دراهم مطلقا در همه اصناف عیناً او قیمتن. او در چیزای دیگر مثلا فرض بی قیمتن گفت. حالا علی حاله، پس کلمات قدما ظاهرش تعین خمست دراهمه نه استحباب. دو روایت هم که داشتیم اینام ظاهرش تعین و وجوب بود. اگه ما باشیم تا اینجا یا باید دید یا اقلا احتیاط وجوبی. صاحب جواهرم این معنا رو تصدیق میکنه که ظاهر کلمات فقها به نحو تعین و الزامه، ولذا به علامه اشکال میکنه که چطور شده تو تذکره یه دفعه گفته همه این مقدرین مرادشون استحباب، برای اینکه هیچکی قائل به وجوب نشده اجماعا. چه اجماعیشون ادعا کرده؟ در صورتی که انتصار و قنیه ظاهر کلامشون وجوب بود ادعای اجماع هم کرده بودن. بعضی ها لایجزی داشتن، بعضی ها لایجوزو داشتن. این بنابراین این اشکال به علامه علیه الرحمه وارده که خب حالا شما خودتون فتواتون استحبابه به واسه جمع روایات، اما چرا گردنه اونا میذاری و این چه ادعای اجماعی؟ پس صاحب جواهر هم این معنا رو قبول دارند و تعقیب میکنند که ظاهر کلمات فقها به نحو تعین و وجوبه. بعد میفرمان ولیکن تحقیق نزد ما این است که بگیم به نحو استحبابه، یا بخواد بفهم به نحو کراهته، یعنی کمتر از خمست دراهم مکروهه. فتوای خودمون اینه. پس ایشون قبول میکنه که ظاهر کلمات به نحو تعین و وجوبه، اما میگه تحقیق این است که به نحو کراهت. حالا ادله که میاره صاحب جواهر اینجا قطار کرده چند دلیل. میگه یکی لل اصل، اصل عدمه حرمت مثلا، یا مثلا که وجوبه، از عدم حکم الزامی. حالا یا اصل براءت یا استصحاب، استصحاب عدم تشریع مثلا فرض بگیرم، چیز ظاهرا اصل براءت مرادشه. یکی اصل، یکی هم اطلاق عدله آتو زکات ای توش نداره که خمسته دراهم پس کمتر هم میشد بدی. دلیل دیگه اجماعی که علامه تو تذکره گفته برای عدم وجوب، حالا برای اینکه دلیل زیاد کنه یکم او اجماع. دلیل چهارم اون مکاتبتان که مال محمد ابن عبدالجبار یا محمد ابن عبد صحبان که داشت درهمه اینو سلاسته دراهه مانعی نداره، این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم یکی روایت عبدالکریم ابن عتبه هاشمی، یکی هم مرسله حماد که در هر دو داره لیس فی ذالک شیء موذر. حالا این روایتش بخونیم اجمالا که ببینیم ازش ما میفهمیم. در باب 28 همینجا ابواب مستحقین روایت عبدالکریم ابن عتبه هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث صفحه 183 است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن عبدالکریم ابن عتبه الهاشمی صحیح هم هست عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لعمر ابن عبید فی احتجاجه علیه ما تقول فی الصدقه، راجب صدقه زکات تو چی میگی؟ فقرأ علیه الآیه انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها الى آخر الآیه. حضرت زیش پرسید تو راجع به صدقه میگید ما چیکار کرد؟ اونم آیه رو خون. قال نه حضرت، هم خب بله آیه رو خون. ما قرآن بلدیم دیگه. حالا فکیف تو قسمها، تو چی تو تقسیم میکن؟ قال او قسمها علی ثمانیت اجزا فعوتی کل جزء من الثمانیه جزءا، هشت قسمش میکنم به هر دسته یه قسم. قال و این کان صنف منهم عشرت آلاف و صنف منهم رجلا واحدا او رجلا او ثلاثه جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرت آلاف. اگر 10,000 فقیر ها یه ابن سبی، تو به یه ابن سبی به اندازه اون 10,000 تو میدی؟ قال نه. قال و تجمع و صدقات اهل الحذر و اهل البوادی فتجعلهم فیها سوا، همه صدقه ها رو میاری میریدی تو انبار و شهری و دهاتی و اینا وقت بعد مثل هم؟ قال نه. قال فقط خالفت رسول الله صلی الله علیه و آله فی کل ما قلته فی سیرته. خب این کاری که میکنی بر خلاف روش پیغمبر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میمدن مثلا فرض بگیرید صدقات دیلجون رو مثلا فرض بگیرید جمع میکردن، حالا مستحقین اونجا هرچی بودن فقرا ابن سبه هرچی بود میدادن به اون، اگه چیزی زیاد میمه برمیداشتن میبردن مرکز، اگر زیاد نیمه هیچی خدا حافظ شما. این که بیایم هر زکاتی رو هشت قسم کنیم قد هم و هر سنفی رو مثلا یه هشتم براش قرار بدیم و اینا، این حرف ها نیم. بله میگه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقات صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل الحذر فی اهل الحذر ولا یقسمها بینهم بالسویه و انما یقسمها علی قدر ما یحضرها منهم و ما یرا، هر اندازه که بودن اونی که نظرش بود میدید حالا اینجا باید مصرف کرد. خلاصه این هشت صنف به عنوان مصرفند، نه اینکه باید توزیع بشه. اون وقت پس عمر ابن عبید اونی که تو ذهنش بود توزیع بر اصناف ثمانیه بود، حضرت میخواست اینو رد کنه، وقت دوم اینجور فرمود که و انما یقسمها علی قدر ما یحضرها منهم و ما یرا لیس علیه فی ذالک شیء موقت موظف. بر امام یه وظیفه معینی که باید هش قص کنی و اینا نیست. و انما یسنع ذالک بما یرا علی قدر من یحضرها منهم، اونی که نظرشه. خب صاحب جواهر به این روایت هم تمسک میکنه، میگه خب پس اون کسی که صدقه رو میگیره که حالا پیغمبر یا امام باشه، این جوری است که اونی که یرا رأیش و نظرش. خب انسان یه وقت نظرش میاد این آدمو یه درهم بهش بده، این یه درهم کم بود داره، اون یکی رو 100 درهم بهش بده. از این زیل که میگه لیس علیه فی ذالک شیء موقت موظف و انما یصنع ذالک بما یرا علی قدر من یحضرها منهم. خب وقت به خودمونم که محول کردن بدیم، لابد همین جور دیگه فرق نمیکنه وظیفه امام با ما. این یه روایت، روایت حمادم نظیر همینه، اون روایت بعدیش. این روایت اول باب 28 بود، روایت بعدی روایت سوم باب 28. در اون روایت هم اینجوری داره که امام لازم نی هش قسم بکنه، ولکن یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف الثمانیه علا قدر ما یقیم و کلسن هم به قدر سنته. لیس فی ذالک شیء موقوت ولا مسما ولا مؤلف انما یصنع ذالک علا قدر ما یرا و ما یحضره حتی یصد کل فاقت کل قوم من هم. حالا که امام میخواد مخارج فقرا رو تامین کنه، حالا یه فقیر میگه بابا جو من همه مخارجمو دارم، یک قرون کم دارم. ما بیان بگیم نه، ما به یه فقیر کمتر از 5 درهم نمیشه بده. خب میگه من یک قرون کم دارم، خب همین یک قرون رو بهش میده. اون یکی میگه من 10,000 تومان کم دارم، به او 10,000 تومان میدیم. صاحب جواهر به این روایت ها، به این دوتا روایت هم خواست تمسک کنه که پس یه میزان معینی نیست، اونی که مصلحت است باید عمل بشه. باز صاحب جواهر تمسک میکنه به روایت صحیحه حلبی، روایت سوم باب 23، همون باب خودمون برگردید. روایت سوم، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یعطی المصدق. اون مصدقی که از طرف امام رفتست برد کارشناسی بکند و گندوما رو ببیند، خرماها رو ببینه، او از سهم عاملی میبرد، اینا عامله، اون چقدر بهش بدیم؟ قال ما یرا الامام ولا یقدر له شیئون، سهم مقدری نداره به ارزش کارش. حالا یه وقت یک قرون کار یه ارزش داره، میگه یه نگاه به این بکن مثلا یه درهم مزشه، یه وقت هم مثلا فرض بگیری که 100 درهم مزشه. بله، ما یرا الامام ولا یقدر له شیئون. بالاخره صاحب جواهر به اصل و به اطلاق ادله و به اجماع تذکره و به اون دو مکاتبه دیروز که درهمین و ثلاثه رو داشت و به این دو روایت عبدالکریم و مرسله حماد و به عیسی حلبی، به اینا تمسک میکنه و میگه ما بایستی این روایاتو، پس اون دو روایتی که ظاهرش به نحوه حرمت حمله بر کراهت بکنیم، شما نگید که این روایت داشت لا یجوزو، کلمات فقه هم لا یجوزو لا یجزیدو. میگویم از این جور تعبیرات در کلمات قدما و بسا در روایت هم خیلی داریم. غسل الجمعه واجب، واجب یعنی ثابت. لا یجوزم یعنی خلاصه رهای رها. جواز معنیش این است که رهاس و عبور میکنه، نه همچی رهای رهانی یخت جلوش گرفته. مکروه هم که باشد بالاخره یخت جلوش گرفته هست همچی. بالاخره این روایات وقتاً اون مکاتبتان صریح بود در این که دو درهم و سه درهم میشه داد. اون وقت این اگر چنون چه تعارض بین نص و ظاهرم باشه، نص مقدم خلاصه. این خلاصه فرمایش صاحب جواهره. پس ایشون لا یجوز و لا یجزی اینا که در کلمات قدما و در اون دو روایت هست حمله بر کراهت میکنه. میگه پس ظاهرشون تعین و الزام هست، اما فتوای ما این است که حمله بر کراهت بکنیم به این ادله. بعد صاحب جواهر به خودش اشکال میکنه، میگه اگه یه کسی بیاد به ما اشکال بکنه، بگید این که تو به اصل تمسک کردی در مقابل اون دو روایتی که یکیش لا یجوز داشت، تمسک به اصل غلطه. اصل دلیل وارد بر اصله. اصل در مورد شکه، وقتی که دلیل داریم که جای اصل. تمسک به اطلاق ادله باز غلطه، برای اینکه اگر دلیل مقید داشته باشیم که نوبت به اطلاق نمیرسه. پس به اطلاق دلیل هم نمیشه تمسک. اگه به او دو مکاتبه تمسک بکنی که درهمین و ثلاثه رو میگفت جایزه، میگیم این دو مکاتبه هم حمله بر تقیه میکنی. مخصوصا مکاتبه است، همینطور که معتبر فرمود، این مشافهتا نیست و مکاتبتنه. نامه ها و روزا مثل زمان سابق که بالاخره ساواک بود و نامه ها بررسی می شد و اینها، این بسا مثلا فرض بگیرید در نامه تقیه بیشتر رعایت می شده، ممکن بود نامه بیفته دست غیر و بعد اسباب زحمت بشه. وقت چون اهل سنت هیچ کدوم اینها خمسه دراهم تقدیر به خمسه دراهم ندارن، این دو روایت مکاتبه را حمله بر تقیه میکنی. اون روایت عبدالکریم و مرسله هم مادم که میگه لیس فی ذلک شیء موقت، میگیم امام علیه السلام این فرمایشو در مقابل حرف اون که میگفت باید هشت قسمش کرد، هشت قسم مساوی، میفرماد نه اینجور که تو میگی نی، بلکه بسس به نظر امام، نه این که راجع به خمسه دراهم من بخواد نفی کنه. اون مطرح نی. عمر ابن عبید گفت من هشت سهمش میکنم. حضرت فرمود حتی اگر فقرا مثلا 10,000، ابن سبیل یه نفر، تو میای اون 10,000 رو به قدر یه نفر اینجوری قرار میدی؟ گفت بعد حضرت میفرمود که نه، این بسس به نظر امام علا قدر من یحضرو. یعنی این حرف تو که توضیح بر اصناف سمانیه باشه این غلطه، اما نه این که حالا به یه کسی که میخوایی بدهی کمتر از 5 درهم میشد بده یا نه، اینا امام در مقام بیانش نیست. اگر کسی این اشکالا رو بکنه صاحب جواهر میفرماد اگه کسی این مناقشه ها رو به ما بکنه ما جواب میدیم. این جواب ایشون یخته همچی اولش یخته همچی میفرماد و او اولش ول مناقشه تو فیها، اگه این مناقشه بکنه کسی در یه ادله ما یدفعوها، این مناقشه رو دفع میکنه. قصور الخبرین عن معارضت الاصل و الاطلاق الذي لا معنى لنفي دلالته بعد فرض اندراج معتل اقل فی. میفرماد که این دوتا خبر یعنی صحیحه ابی والله و اون روایت معاویه ابن عمار قصور دارن از این که با اصل معارضه بکنه. میگن چه؟ اون روایت میگفت لا یوتا فقیر اقل من خمسات دراهم، اون یکی میگفت لا یجوز کمتر از خمسات دراهم. اون وقت این دوتا روایت رو به این گردن کلوفتی قصور دارن در مقابل اصل. اصلا اصل در جاییست که دلیل نداشته باشیم. اصلا معارض قرار دادن اصل برای روایت یه چیز غلطیه. ورود داره روایت در مقابل اصل. این که ایشون میگه قصور الخبرین عن معارضت الاصل ما نفهمیدیم یعنی چه. حال نقره شارو که ما با موارد یک کار نداره، ما حال نقره رو بحث کنیم. ایشون همینجور نقره رو میگه حمله بر کراهه. خبرن یکی صحیحه بود، یکی صحیحه بود. این که بابا جون خودش فرمود ده صحیح ابی ولاد الحنات، البته این جواهر اینجا نشده ده صحیح ابی ولاد الخیاط، یادتون باشه خیاط غلط است و حناته. ولی خود صاحب جواهر میگه لصحیح ابی ولاد الحنات، اون یکیشو البته میگه خبر معاویه. وقتی چی تو قصور داره معارضه از چی تو قصور داره در مقابل اطلاق؟ اطلاق در صورتی است که دلیل در مقابلش نباشه. اطلاق احتیاج به مقدمات حکمت داره. مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام بیان باشد غیدی هم نیورده باشد ما گردنش بیذاریم اطلاع. وقتی دو روایت به این گردن کل افتی داریم اون وقت بازم تمسک به اطلاع. اصلا نوع اطلاعایی که بهش تمسک میکنن در مقام بیان هم نی. سید مرتضی که تمسک میکنه به آت و زکا، این آیاتی که در قرآن و اقیم الصلات و آت الزکات، این میگه زکات بدید. زکات چی چیه؟ چه جور بدید؟ نحوهش اصلا در مقام بیان این معنانی مثل اقیم الصلات میمونه. شما میتونید به اقیم الصلات تمسک کنید، در مقام بیان نیست. نه نوع اینها اصلا در مقام بیان نیست. خب حالا برفرض در مقام بیان وقتی دو تا روایت در مقابلش باشد بازم میشه تمسک به اطلاق کرد. پس بنابراین ای اصل و اطلاق ایشون این که ظاهرن چیزی نیست. اجماع تذکره اونم معارض است به اجماع قنیه و انتصار، وانگه این ما میدونیم این اجماع درست نیست. اون دو روایت که روایت حماد و روایت عبدالکریم ابن عتبه باشد، اینا حالا شاید صاحب جواهر بد نگه. صاحب جواهر میفرماد این که شما گفتی این دو روایت رو خراب کردی، گفتی این روایت فقط در مقام رد او حرف عمر ابن عبید است، موردش جنگ بدر بوده. اما ما به اطلاع میگونم و علم و انم و غنمتون میانشه فعن لله خمسه روز قیامت هر چه غنیمتون برش صادقه. حالا اینجا ولو عمر ابن عبید با حضرت راجع به توضیح بر اصناف بحث داشت، اما امام علیه السلام در مقام رد او یه مطلب کلی فرمودن. این بد نی که به یه کسی بگه امام علیه السلام براش یه چیز معین اینه، همطور که اینجا داره لیس فی ذلک شیء موقت موظف انما یصنع ذلک بما یرا علی قدر من یحضرها منه. هر کی حاضره هر چه هم نظرشه، بعید نیست که کسی بگه که اگه یه قاعده یه کلی اگر چنانچه یه مورد خاصی بحث بود بعد ما یه قاعده کلی برای شما ذکر کردیم، شما به اون قاعده نمیشه تمسک کرد. ببین اینجا تعبیر حضرت نیست، لین صفیه ها میگه که و انما یقسم ها علی قدر من یحضر ها من هم و ما یرا. نه ببین، نه و ما یرا، این و ما یراش لیس علیه فی ذلک شیء موقت موظف، یا اون روایت دیگه میگه لیس فی ذلک شیء موقوت ولا مسما ولا مؤلف. خب حالا علایالم حالا علایالم صاحب جواهر میفرماد که مورد مخصص نیست، این کلی که امام فرموده این دلیل بر این است که پس بنابراین یه چیز معین. و اما مکاتبتون میگه بله امام برخلاف حکم خدا مثلا یه چیزی بله. پس اینی که فرمودن به یه فقیر کمتر نمیشه بده اسبابی که زکات میخواییم بهش بدیم، دلیلم حضرت بود برای که زکات میخواییم بدیم کمتر از پنجر، هم که زکات نیست اون دیگه، اون مکاته، این مال ماهاست، بله مال خود امام نیست. بله مثل گاهی اوقات مطالبی که ما مثلا میگیم رو منبر گاهی اوقات میگیم، بله یه آقایی داشتیم رفیقم خدا بیامرزش میگفت که مردم به ما میگن اینا اهل علمن، هیچ کس تا حال ده یک کس بگید اینا اهل عملن، ما بایستی که علمشو داشته باشیم برای مردم مسائل اخلاقی و اعراض از دنیا و اینها رو بگیم، اما عملش دیگه با مردم. حالا اینجا حضرت این برای ماها فرمودش که پنج کمتر از پنج درهم اصلا زکات نی، اما خود حضرت اینجور نباشه، این خلاف بعدی خلاف ظاهره. خب حالا علایه حاله بعد صاحب جواهر میفرماید و اما اینی که گفتیم مکاتبتان و حمله بر تقیه میکنیم، حمله بر تقیه در جاییست که ناچار باشی، ما اینجا ناچار نیستیم. این دو روایت ظاهرش این بود که سه درهم و دو درهم مانعی نداره، اون روایت بگفت پنج درهم جمعش به اینست که حمله بر کراهت بکنیم. این خلاصه فرمایشی است که صاحب جواهر داره، بالاخره جمع بین ادله میخواد بگید اقتضا میکنه کراهت را، و یا تعبیر به استحباب بکنید مستحب است کمتر از پنج درهم ندیم. اینجا گیری که ما داریم همون گیر من که تو ذهن مرحوم آقا بورژوایی بود، البته ما درستیم که ایشون زکات نگفته، ولی همین سبک ایشون این که تمام قدما در کتبشون این خمسه دراهمو گفتن، با اینکه این روایت مکاتبه هم به مرا و منظرشون بوده، منتها شیخ در تهذیب و استبصار چون بناش بر این بودست که روایات معارض را هم یک کلای سرش بیزاره، فهمیده خب میگیم این مال نصابی دوم بوده، لابد جایی بودست که به قدر 5 درهم نداشته. این حمله بر کراهت به ذهن ایشون نیمده. این بزرگان از قدما در کتبی که وضع شده برای نقل اصول متلقات از معصومین همه ای لایجزی و لایجوز و لایوتا رو اینا گفتن و اشعار به کراهت هم نی، فقط ابن براز یه لاینبغی گفته، صاحب جواردش نقل میکنه، باقی همه اینا اصلا مثلا سرلار داشت لا یجوز، تعبیر به واجب داشت، اصلا ظهور در وجوب. عبارت این مراسم این بود: اقل ما یجزی اخراجه من از زکات اقله ما یجب و فی نصاب. ببین اصلا ملاک هم نصاب میگرفت. فمن اصحابنا من قال اقله نصف دینار و 5 دراهم و منهم من قال اقله قیراطان و درهم فالاولون قالوا به وجوب نصاب الاول والآخرون قالوا به ثانی والاسفت الاول و کذالک فی سائر ما تجب فیه زکات. این نوعاً منحصر به طلا و نقره نکردن، مثل این که این معنا تو ذهنشون بوده، همطور که در هر دو روایت استدلال شده بود که خلاصه کمتر از 5 درهم که زکات نیست، اقل واجب زکات 5 درهمه. به شما گفتن زکات بده به فقیر، 1 درهم این گدوبازی، این زکات نیست. بنابراین این که در فقها در کتبی که وضع شده است برای نقل اصول متلقات همچین همه این مسئله رو عنوان کردن، ظاهرشون بلکه تصریح کردن، بعضی مثل که میگه واجب، تصریح به وجوب کردن و اون مکاتبه ها رو، اون دوتا مکاتبه رو فقط شیخ در تهذیب و استبصار چون میخواست از کلا سر روایات معارض بگذارد یه همچی توجیه کرده، نمیده جمع بین خبر این بکند به حمله بر کراهت. خب یعنی اشتغال زمه خب بله بفرماشی شما، بله این ما نمیتونم کمتر بدم براس زمه آسه میشه جانه. خب پس این که این مسئله در کتبی که وضع شده برای اصول متلقات همه گفتن، کراهت کسی نگفته، یا ظاهرشون یا صریحشون وجوبه. این دوتا روایت هم دلیل بر این معنا بود. اون وقت مثلا مراسم سلات این که بایستی به اندازه ما یجب و فی نصابن باشد مسلم گرفته، منتها میگهد اکثر نصاب اول رو گفتن، بعضی هم نصاب ثانی رو، مثل که این مسلمشون بوده که اگر کمتر از اونی که یجب و فی نصابن باشد اصلا این یه زکات نیست. اون وقت ما میتونیم دست برداریم از این معنا به این دو مکاتبه ای که احتمال تقیه درش هست، مثلا با او انشاءالله، مثلا این انشاءالله خیلی روایت رو پایین میاره که انهو حضرت خواست یه حکم تقیه ای بگه نشونه تقیه رو پهلوش قرار داده، من خواب حالا انشاءالله. مثل این جواب هایی که علمایی که تقیه میکردن اصاباش همچی سر مرید رو میپیچوندن، مثلا یه همچی تعبیری در روایت داره، بله انشاءالله اشکال نداره. اون وقت جرأت میکنیم اون لا یجوز رو بیان بگم نه لا یجوز کراهت داره، اسباب این که جواز یعنی رهای رها، اگه کراهت هم داشته باشه یه خورده مثل که عدم جواز هست. اینا مثلا مشکل میاد، مخصوصا با این نکته که ایشون میفرمان اشتغال ذمه تو کار هست. بنابراین اقلا در نقدین کمتر از 500 دراهم اشکال به نظر میاد. خب حالا اگر خلاصه کسی مکاتبتا اینو بخواد ترتیب اثر بده، راهش همینست که حمله بر استحباب و کراهت. اگر چنانچه مکاتبتا این خدشه به ذهن بیاد، مخصوصا با او انشاءالله، اینجا وقت باید احتیاط وجوبی رو بکن مثل مرحوم آقای بروجردی. خب حالا آیا فقط در نقدین بگیم یا در نقره فقط اصلا بگیم 500 دراهم چون در کلمات قدما بیشتره، در بعضی البته نصف دینار هم گفته بودن، یا نه در مطلق بگیم در همه اونایی که فیه زکا، وقت در اونای دیگه 500 دراهم و ملاک بگیریم یا اقل واجب نصاب اول خودشونو، مثلا در گوسفند بگیم از 500 دراهم کمتر نمیشه داد به حساب قیمت، ولی گوسفند میخوای بده، اما گوسفند خب قیمت داره، گوسفندم که میخوای بدی بایست به یه نفر اون گوسفندی که میدی قیمتش کمتر از 500 دراهم نباشه. آیا اینجور بگیم اسبابی که در کلمات فقها تعبیر به 500 دراهم داره، یا نه بگیم این دو روایت که ما خوندیم دیروز استدلال داشت؟ امام میفرمود سر این که ما میگیم کمتر از 500 دراهم ندید برای این که این اقل واجب است به عنوان زکات، کمتر از اینش زکات نی. در گوسفند اقل زکاتش یه گوسفنده، اگه شما نیم گوسفند به کسی بده این نیم زکات داده، زکات نداده. کدام رکه بودیم؟ اینجا شهید در مسالک اول میخوان بگن که ما در غیر نقدن اصلا دلیلی نداریم و نمیشد بگیم و این چه دلیلو. خب حالا بر فرضی هم بخوایم بگیم چون کلمات فقها ها 500 دراهم داره، روایت هم 500 دراهم داره، این 500 دراهم و مقیاس برای همه قرار میدیم. اینجا چی بگیم؟ صاحب جواهر میفرماند خودشون انصافش این است، حالا اگر حال یا به نحو وجوب یا به نحو استحباب اگر خواستیم بگیم، همینی که از روایت انسان استفاده میکنه که اقل نصاب شای ملاک باشه، یعنی مثلا در 40 تا گوسفند یه گوسفند، اون وقت این لازمش میشه اگر یه کسی خرمنش هم به حد نصاب اول باشه، اون مثلا 114 من به سنگ اصفهان 6 کیلوی اون وقت اون خال 500 اوسق، 500 اوسق اون نیمه وسق رو باید به یه فقیر بده دیگه، به چند نفر نتونه بده، برای که ما زکات گندم کمتر از نیم وسق نداریم، اگر کمتر بدی زکات نداده مکات داده. اینطور که این دو روایت که ما خوندیم امام علیه السلام استدلال کرد، فرمود اینی که ما میگیم 500 دراهم برای اینکه اقل واجبی که زکات خدا قرار داده اینه،
و کم تریزی زکات نیست. انه او اینجور میخواد بگه. وقت در گوسفندم یه گوسفند کمتر زکات نیست. آیا اینجور بگیم؟ صاحب جواهر تقریبا میگه اگه بخواه بگیم اینجور بگیم، یا نه همون خمسه درها مقیاس همه قرار بدیم. مرحوم آقای بروجردی توی این فتواشون در همه خمسه دراهم و ملاک قرار داده، لذا ایشون داره لا یترک به عدم نقصان ان خمسه دراهم مطلقا اینن و قیمتن. مطلقا یعنی در همه اصناف، یعنی حتی در واجبات در مستحبات از خمسه دراهم کمتر نمیشه داد. و نوع روایات زکات هم وقتی که ائمه علیهم السلام میخوان زکات رو بگن همه مسئله پول رو مطرح میکنن. مثلا روایات زیاد دارد که خداوند در هزار تا 25 تا قرار داده است، از بابی که دیده است فقرا مثلا یه اندازه براشون کافیه، ملاک را همون زکات نقدن قرار دادن. بگیم اونا دیرم برگردونیم به همین نقدن، اون وقت خمسه دراهم با نصف دینار قیمتش یکی بوده. نه، یه غیرات از زکات، او غیرات زکات نیست، من از زکات است، یعنی نیم زکات است. ما گفتن زکات بده به ای آقا، یک قرون که زکات نیست، گدوبازیه. این خلاصه مسئله مشکله در این که از نقدن اگر قائل شدیم به این که خلاصه به نحو تعین هست، از نقدن تعدی میکنیم، همینطور که ظاهر روایات بود تعلیل روایات اقتضا میکنه تعدی را. اون وقت آیا اونا دیگه رو عینش رو قرار بدیم؟ بگیم 40 گوسفند که یه گوسفند واجبه، یه گوسفند رو باید به یه نفر داد، اینجور بگیم؟ یا نه اونجا هم خمسه دراهم و ملاک قرار بدیم؟ این دیگه حالا بحثش به استنباط آقایون. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.